شما باید عدالت رو اجرا کنین آقای شهردار.
اگه قرار به اجرای عدالت باشه خود شما هم باید محاکمه بشین.
من؟ برای چی؟
شما به محض ورود به شهر ما 6 نفر از اهالی رو به گلوله بستین. طبق قانون شما هم مرتکب قتل شدین سرهنگ.
اونجا میدون جنگ بود شهردار.
قتل جناب سرهنگ.
این حرفا فایده ای نداره آقای شهردار. بهتره من و شما به یه راه حل اساسی فکر کنیم.
هر وقت شما مسلسلچیاتون رو اعدام کردین من هم مورنو محکوم میکنم.
این غیر ممکنه.
چطور انتظار دارین عدالت فقط در مورد ما اجرا بشه؟ شما به عنوان حاکمین این شهر باید عدالت رو بپذیرین.
مثل این که شما چندان به مقامی که دارین علاقه ندارین.
میدونم که میتونین منو از این مقام برکنار کنین، اما مهم اینه که من طرف مردم هستم.
پس در محاکمه ی الکس مورن شرکت نمی کنین؟
نه چرا سرهنگ، شرکت می کنم تا از یه همشهری دفاع کنم.
این رفتارها از انسان با تجربه مثل شما بعیده آقای شهردار.
انتظار دارین بدون مقاومت تسلیم بشم؟
شما که بالاخره تسلیم میشین چرا خودتون اذیت می کنین؟
زمان محاکمه چیزی نمونده.
به مستخدمین بگین سریع تر اتاق آماده کنن. بی نظمی از سر کل اینجا بالا میره.
امیدوارم اشتباه نکرده باشم.
سروان بنتیک به زندانی دستور داد که به کار خود مشغول شود، اما زندانی امتناع کرد. این تذکر چندین بار تکرار شد تا زمانی که سروان تندر قصد داشتن که شیک را از سروان بنتیک تحویل بگیرند، متهم با کلنگ معدن به سروان بنتیک حمله ور شد و با یک ضربه محکم به پشت سروان بنتیک، ناحیه بالای کمر و زیر گردن او را به زمین.
اگه اشکالی نداره جناب سرهنگی که از سربازای صندلی برای متهم بیاره.
واسه اینه که زندانی در جلسه دادگاه ایستاده باشه آقای شهردار.
این دادگاه در شهرداری برگزار میشه و اینجا از این رسوم خبری نیست. یه صندلی براش بذارین.
متشکرم شهردار.
نام سرهنگ تو گزارشم بنویسم که متهم نشسته بود.
شما بنویسین ایستاده بود. فقط ما میدونیم که نشسته بود.
رسم نیست که من در گزارش خودم دروغ بنویسم.
کافیه پراکل، اشکالی نداره که بشینه. بقیهشو بخون.
بله بابا. به گفته سروان تندر که در دادگاه حضور دارند، متهم بعد از زمین زدن سروان بنتیک قصد داشته با کلنگ مزبور ضربات دیگری نیز به او وارد کند که با دخالت سروان تندر از این کار جلوگیری می شود. متاسفانه همان ضربه اول باعث مرگ فوری سروان بنتیک شده و او در حین خدمت جان خود را از دست می دهد.
همین بود.
یک گزارش دیگه هم زمینه پرونده هست که در مورد شکستگی جمجمه و خونریزی شدید سروان بنتیک توضیح داده. اگر میخواید بخونم.
تا همین جاش کافیه. بهتره زودتر دادگاه رو تموم کنیم.
دادخواست رو بخون. بله بله. این وقایع در حضور چند نفر از سربازان که اظهاراتشان زمینه پرونده است رخ داده. این دادگاه نظامی بر طبق قوانین و بر اساس شواهد که قتل عمد را در مورد سروان بنتیک محرز می داند برای متهم اشد مجازات را در نظر گرفته است. جناب سرهنگ اظهارات سربازان را بخونم یا خیر؟
لازم نیست فراکل. آقای مورن، شما منکر قتل سروان بنتیک هستین؟
من اونو زدم، نکشتمش.
منظورش اینه که سروان رو کس دیگه ای کشته.
من فقط یه ضربه بهش زدم، اونم افتاد رو زمین. بعدش همین سروانی که اینجا نشسته با قنداق تفنگ منو زد.
سروان تندر؟
بله آقا، خودش بود.
سروان تندر، به عنوان شاهد گزارش بده.
بله قربان. اون چیزی که در گزارش اومده تمام وقایعی که اتفاق افتاد. متهم با خشم و نفرت عجیبی به سروان بنتیک حمله کرد. بعد از ضربه اول میخواست با ضربات دیگه ای کارشو کامل کنه که من جلوشو گرفتم.
متشکرم سروان. آقای مورن، شما میگین که فقط اونو زدینش، در حالی که گزارش ها میگن شما باز هم میخواستین بهش حمله کنین.
اگه جلومو نگرفته بودن باز هم میزدنش، خیلی اذیت هم میکرد.
مطمئنم کسی اینجا شک نداره که قاتل با قصد کشتن ضربه رو وارد کرده. فکر نمی کنم هیچ شهادتی بتونه اتهام قتل رو عوض کنه. آقای مورن، خودت میل داری حرف دیگه ای بزنی؟
گفتم که اون سربانه حسابمو خراب میکرد، میخواست از ما بیگاری بکشه. من آدم آزادی هم جناب سرهنگ، زیر بار حرف زور نمیرم. نمیخواستم بمیرم اما نشد.
شما حرفی ندارین آقای شهردار؟
فکر میکنم الکس از این که تسلیم عصبانیت شده این کار رو انجام داده و اندازه کافی پشیمونه، مگه نه الکس؟
شما که منو میشناسین آقای شهردار، اخلاق هم یکم تنده. اگه از کسی کینه به دل بگیرم باید یه بلایی سرش بیارم. اون سربانه خیلی اذیت میکرد، اگه الانم اینجا بود شاید میزدمش. خیلی عوضی بود، خیلی.
با این که میدونی حکمت چیه، نمیخوای از دادگاه طلب بخشش کنی؟
اگه طلب بخشش کنم شما منو میبخشی؟
برای پروندت خوبه.
پرونده آدمی که مرده دیگه وجود نداره سرهنگ.
سروان پرکل
قربان،
در پرونده بنویسین که متهم اظهار پشیمانی نکرد اما احساس ندامت در او حس میشد.
ولی قربان،
همون که گفتم سروان. این دادگاه بر اساس شواهد و مدارک شما رو به اعدام با جوخه آتش محکوم میکنه. این حکم باید فوراً پس از پایان دادگاه انجام بشه. ما نمیخوایم تو رو بیشتر از این زجر بدیم. شما حرفی ندارین آقای شهردار؟
اگه اجازه بدین جناب سرهنگ، دوست دارم چند کلمه ای حرف بزنم.
این برخلاف مقررات.
ایرادی نداره سروان، شهردار اردن مقام رسمی این شهر هستم.
من دوست دارم بگم که این دادگاه ربطی به شهرداری نداره. مهاجمین شهر ما رو تصرف کردن و حالا قانون رو اونا اجرا میکنن. الکس، تو برای آزادی مردم کشته میشی. مطمئن باش که تو رو فراموش نمیکنیم.
کافیه آقای اردن، کافیه. باورم نمیشه این حرفا رو از شما میشنوم.
شما نمیتونین این کار کنین که دشمن ما هستین. میتونین؟
سروان.
جناب سرهنگ.
متهم رو برای اجرای حکم به حیات شهرداری ببرین و برای اجرای حکم نظارت کنین.
اطاعت خوبم.
ختم دادگاه.
بمونین بگین تا آخرین لحظه به فکرشون. شهردار بهش بگین که دوستش داشتم.
آشه الکس، خیالت راحت باشه.
جناب سرهنگ، شما برای اجرای حکم نمیان؟
من همینجا میمونم. ترتیبی بدین که جنازه با تشریفات به دست خانوادش برسه.
اطاعت خوب.
از شما انتظار نداشتم شهردار. مثل این که دوست دارین اوضاع رو به هم بریزین.
من حق دارم از حیثیت خودم دفاع کنم.
این حرفای بچگانه به ضرر همه است.
اگه شما طرفدار صلح بودین، برای اثبات حسنیت میتونستین از اعدام اون صرف نظر کنین.
ما هم باید به قوانین خودمون پایبند باشیم.
هدف آتش.
الکس بیچاره، اون از این به بعد یه قهرمانه. خود شما هم نو قهرمان کردین.
امشب خیلی سوت و کوره.
شاید به خاطر برفه. فکر کنم تا چند روز دیگه همینطوری بباره.
از وقتی اومدیم تو این خراب شده برف بند نیومده.
اهالی این شهر هم مثل برف ساکت و سنگین.
این فکر و خیال رو از سرت بیرون کن. اونا آدم های خطرناکی هم، نمیشه بهشون اعتماد کرد.
وقتی وارد اینجا شدیم خیلی خوشحال شدم. فکر کردم میتونم همینجا برای خودم خونه و زندگی درست کنم.
یادمه کلی نقشه چیدی که 4-5 تا مزرعه رو یکی کنی و یک زندگی خانواده ای را بندازی. همون موقع هم گفتم داری اشتباه میکنی. اینجا عین قبرستونه.
پرکل الان چند وقته که نامه برات نیومده؟
کسی رو ندارم که برام نامه بنویسه.
بالاخره پدر و مادر که داری؟
اونا سواد ندارن. تا الانم فکر میکنم من مردم.
الان 2 هفته است که هیچ نامه ای نرسیده.
این برف لعنتی همه جا رو گرفته. کی میتونیم از این سوراخ بزنیم بیرون؟
مردم اینجا آدم رو عذاب میدن پراکل. آدم های بیروحی هستن. اصلا تو چشای کسی نگاه نمی کنن. وقتی از کنار هم رد میشن زیر لب به هم سلام میکنن و حتی کلشون رو نمیچرخونن. اونا اصلا حرف نمیزنن، فقط اطاعت میکنن.
من که به همشون مشکوکم.
براتون زغال آوردم که شومینه خاموش نشه. بیرون خیلی سرده، شاید کولاک بشه.
بیا بریزش تو آتیش.
از قهوه چیزی مونده جوزف؟
نه آقا، همشو دادیم به افرادتون خوردن.
چای چی؟ تو اون آشپزخونه لعنتی یه فنجون چای که میشه پیدا کرد؟
ساعت 9 شبه آقا. آنی ساعت 8 اجاقو خاموش کرده و رفته. وقتی هم که آنی نباشه هیچ کس جرأت نداره پاشو بذاره اونجا.
میبینی؟ یه آشپز برای ما شده دردسر.
فردا صبح هم قهوه هم چای آماده است. خب زغالا رو ریختم قربان، کاری ندارید؟
گامشا
اطاعت قربان.
دیدی پراکل؟ این بهترین نمونش بود.
یه روزی خودم گردنشو میشکنم، حالم ازش به هم میخواد.
خودتو کنترل کن سروان، این عصبانیت ها به نفعت نیست.
نمیدونم چرا سرهنگ اینقدر ما رو مجبور میکنه که با این عوضی ها با ملاتفت برخورد کنیم.
اگه این کارو نکنیم همون بلایی که سر بنتی که بیچاره اومد سرمون میاد.
اگه به جای یه نفر 10 نفرشونو میذاشتیم جلوی دیوار میتونستیم مطمئن باشیم که دیگه جرأت همچین کارایی رو ندارن.
خشونت بدترین راه حل سن.
و البته سریع‌ترین.
وقتی در حال جنگ هستیم بهتره تا جایی که میتونیم تعداد دشمنان رو کم کنیم. با این شرایط هر روز تعداد دشمنا بیشتر و بیشتر میشه. تا دیروز فقط معدنچی ها دشمن ما محسوب میشدن. الان همه ی اهالی از زن و بچه و پیر مرد دشمن ما هستن.
تو یه سربازی سروان تندر، نباید به فکر کم شدن دشمن ها باشی.
پیشوا میخواد همه دنیا رو فتح کنه، اینجوری همه ی دنیا دشمن ما میشن.
ولی ما میتونیم نظم جدید رو برقرار کنیم. گزارش هایی که میرسه گوش نمی کنی؟ تمام دنیا از ارتش ما استقبال کردن. نواحی فتح شده به سرعت با قوانین و حکومت جدید کنار اومدن و مشکلات همگی برطرف شدن. ارتش ما داره جلو میره سوان.
از کجا معلوم که این گزارش ها جعلی نباشه؟
جعلی؟ میفهمی چی داری میگی؟
حتی همین شهر کوچیک هم به سادگی با حضور نیروهای ما کنار نیومده. چطور انتظار داری تو شهرهای بزرگ مردم ساکت بشن؟
قدرت نظامی ارتش ما به هیچ کس اجازه سرکشی نمیده.
شاید حق با تو باشه سروان، اما من ترجیح میدم توی دنیای آروم و بدون جنگ زندگی کنم. صلح زندگی آدم ها رو عوض میکنه.
به گفته پیشوا ما برای صلح می جنگیم سروان.
با کشتن آدم ها صلح مدام از ما دور و دورتر میشه.
این ناامیدی و بی‌اعتقادی تو هیچ جوری قابل توجیه نیست.
حق با توه. نمیدونم چرا اینجوری شدن.
یه خورده به خودت بیا. اون نباید اینجوری جنگ رو واگذار کنیم.
همش به خاطر این شهر لعنتیه. از وقتی اومدیم اینجا همه چی به هم ریخته.
ببینم اتفاقی افتاده.
میتونم بهت اعتماد کنم؟
من و تو 1 سال با هم کار میکنیم. تو این مدت همیشه به هم اعتماد داشتیم، درسته؟
با اینکه نظراتمون با هم فرق میکنه تو دوست خوبی هستی براکل.
خب پس به چی شده؟
فکر میکنم عاشق شدم.
عاشق
شدی؟ باورم نمیشه تندر، مسخره است.
چرا مسخره است؟
ما الان در حال جنگیم.
در حال جنگ نمیشه عاشق شد؟
چرا؟ میشه اما خطرناکه.
چرا؟
تو عاشق دشمنت شدی. این خطرناکه زبان.
اما قلب آدم که دوست و دشمن نمیشناسه. من اون زن رو چند بار دیدم، از همون دفعه اولی که دیدمش لرزیدم.
پس همین بود که میگفتی میخوای اینجا بمونی و مزرعه بخری و...
تو خیارم فکر میکردم که میتونم یه زندگی خوب داشته باشم، اما نمیشه. نمیشه براکل.
از کجا اینقدر مطمئنی؟
اون دختر هیچ وقت با من ازدواج نمیکنه.
باش حرف زدی؟
هنوز نه، ولی باید این کارو بکنم.
پس از کجا میدونی بهت جواب منفی میده؟
اون از ما متنفره، اینو تو نگاهش میفهمم. به نظر اون من یه سرباز آشغالم.
بازم برق رفت.
امشب سومین باره که برق قطع میشه.
باید به جنراتورها یه سری بزنیم. فکر میکنم بازم خرابکاری کردن. دفعه قبلم دینامو از کار انداخته بودن. کبریت من کجاست؟
مواظب باش به جایی نخوری.
اگه بفهمم خرابکار کیه. اینجاست. برو جلو سروان.
فکر میکنی کار یه نفره؟ همه شون با همون دشمنن. بیا بریم پراکر.
بعد از شنیدن سومین بخش از نمایش برف تیره اثری از جان شتاینبک، در خدمت دو منتقد و کارشناس ادبیات و تئاتر هستیم. اینجا در استودیوی نقد و نمایش آقای رضا شفته و سرکار خانم مائده رفیع‌زاده. سلام.
به نام خدا. با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه.
به نام آن که هستی نام از او یافت، هستی که هستم. سلام میکنم خدمت شما خانم جبارزاده عزیز و جناب آقای آشفته و شنوندگان عزیز که همراهمون هستن.
خیلی ممنون و متشکر. خب آقای آشفته، با شما آغاز میکنیم و توضیحاتتون در مورد ژانر.
بله، نمایش برف تیره یا رمان ماه پنهان است جزء ادبیات جنگ یا ادبیات مقاومت هست که این گونه ادبی معاصر ریشه در گونه ادبی کلاسیک حماسه داره. حماسه ها خب تو طول تاریخ وجود داشته، شاید ریشه اولیه‌اش هم بنا به باور دین های ابراهیمی جنگ هابیل و قابیل باشه که اولین قتل یا اولین درگیری که منجر به کشتن میشه و حالا این کشتن فردی و خانوادگی هست یا یک حسادت برادرانه هست که منجر به قتل شده، ولی این تعمیم یافته به تمام جنگ هایی که پس از این وجود داشته و این کشمکش هایی که حالا بین یک قهرمان و یک ضد قهرمان وجود داشته. خب جنگ ها هم میبینیم که ادبیات خاص خودشون رو دارند و ایلیاد هومر یکی از اولیه ترین حماسه هایی هست که توی یونان نوشته شده، یا انئید ویرژیل که اون هم یکی از آثار روم باستان هست و همین قضایا ادامه داشته تا شاهنامه فردوسی که در ایران بازم یکی از حماسه های مهم جهان محسوب میشه و در اینان حماسه های دیگری که در جاهای دیگر خلق شده و همه اینها نشون میده که خب پس جنگ یک مسئله یا یک دغدغه بوده که بشر همواره درگیرش بوده و این قضیه توی قرن 19 و در قرن 20 هم حالا با شدت و حدت بیشتری و با رمان‌های چشمگیرتری همچنان مورد نظر بودیم. میتونیم نام ببریم از جنگ صلح لئون تولستوی که به جنگ‌های روسیه تزاری با کشور در مقابل کشورگشایی‌های ناپلئون بناپارت فرانسوی هست، یا برباد رفته مارگارت میچل که به جنگ‌های داخلی آمریکا میپردازه، هرچند مسئلهش عشق هست ولی بستر اتفاقات جنگ یا جنگ‌های داخلی هست. و همچنین توی قرن بیستم شاید مهمترین جنگ تا لحظه اکنون جنگ جهانی دوم باشه، اگر کرونا رو منها بکنیم که کرونا هم یک نوع جنگ آره شاید هم بشه گفت جنگ جهانی سوم، بخاطر اینکه کل دنیا درگیرش
هست، عالمگیر
بله، کلی هم کشته داره میده و معلوم نیست با چی داری میجنگی، فقط یه ویروسی که بشر در برابرش تا این لحظه من فکر میکنم ناتوان بوده و از هر منظری هم نگاه بکنیم انسان نتونسته مقابل چنین جنگی ایستادگی بکنه، و چه بسا مثلا میمون هم باشه به واسطه اینکه انسان متوجه خطاهای خودش بشه و به سمت صلح بره، به سمت صلح جهانی بره یا به سمت این قضایا بره که از همه این جنگ ها دست بشه. در این حال این ادبیات جنگ توی کشور ما هم خب توی 30-40 سال اخیر با توجه به جنگ تحمیلی که ما داشتیم خودش هم بخشی از ادبیات ما محسوب میشه که به اسم ادبیات دفاع مقدس هست و بعدها با توجه به جنگ های منطقه‌ای که وجود داشته تبدیل به ادبیات مقاومت شده و توی جهان هم رمان‌های بسیاری خلق شده و هنوز هم این رمان‌ها نوشته میشه و آدم‌های طراز اول هم راجع به جنگ رمان خلق کردن. یکی از رمان‌های خیلی خوب و کاربردی هم همین رمان مافنهان است، به واسطه اینکه 92 بار این اثر چاپ‌های متعدد داشته، ویرایش‌های متعدد داشته، به زبان‌های مختلف در اروپا منتشر می‌شده، چه در روسیه، چه در فرانسه، چه در بلژیک، چه در کشورهای دیگر اروپایی و چه در خود امریکا این بارها این ویرایش شده و در دل خود جنگ جهانی هم این انتشارش به شکل گسترده اتفاق افتاده و یکی از رمان‌های کاربردی هست به خاطر اینکه مقاومت رو داره به درستی توضیح میده.
تئاترش هم فکر میکنم
بله،
کار شده در بله، تلویزیون آقای بله. مرحوم صدرالدین شجره هم بازی میکرده
بله، آقای اسماعیل شنگل هم یکی بله. از بازیگران اون کار هستن و خب این نشون میده که آقای اشتنبک که تخیل کاربردی داشته که یک جنگ اتفاق افتاده، اون در امریکا نشسته و راجع به این جنگ داره تخیل میکنه و داره توصیه میکنه که حالا اگر اشغالگرا وارد کشور شما شدن شما چطور میتونید مقاومت بکنید و مفهوم مقاومت رو به درستی داره ارائه میکنه که جنگ چه مفهومی داره، اشغال چه مفهومی داره، تو به عنوان کسی که حالا تحت اسارت هستی چگونه میتونی از این اسارت بیرون بیای بله. و به درستی هم داره کنش ها رو تعریف میکنه و به درستی هم اون آزاد شدن یا اون آزادگی رو داره تعریف میکنه. برابر این یک رمان کاربردی هست، کاربردی که همگانی هست، یعنی حالت روانشناسی فردی نیست، روانشناسی اجتماعی هست، به واسطه این که بالاخره حالا در اونجا هم این اتفاق افتاده، در جاهای دیگر همین اتفاق هنوز هم داره اتفاق میفته، یعنی جنگ تعطیلی نداره دیگه، آره دیگه تکرار میشه و بنابراین این رمان میتونه برای همه آدمهای روی زمین که به گونه‌ای دچار این مقاومت خواهند شد، به گونه‌ای دچار این تهدید یا اشغالگری خواهند شد، همچنان میتونه یک توصیه نامه باشه، میتونه یک راه و روش باشه برای اینکه بتونن در مقابل نیروی متجاوز یا نیروی بیگانه‌ای که حالت تهدید یا تجاوزگری داره بتونن مقاومت بکنن.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. فاصله میگیریم و برمیگردیم. خب خانم رفیزاده، آقای آشفته در مورد مقاومت و ژانر این اثر برای شنوندگان ما توضیحاتی دادن. اگر ممکنه شما هم کمی در مورد این روحیه مبارزه طلبی برای شنوندگان ما توضیح بدیم.
روحیه مبارزه طلبی که ما تو این کار میبینیم، تا اینجایی که میبینیم که شهردار از این صحبت میکنه که مردم من مردم آزادی هستند و حاضر نمیشه که در واقع زیر یوغ استعمار بره، زیر یوغ آدم های در واقع نازی هایی که کشورش رو اشغال کردن بره و به خاطر در واقع حفظ موقعیتش مردمش رو به خطر بندازه و در واقع به اونا بگه که اوکی دموکراسی اشتباهه و زیر بار استکبار بریم. و ما در اینجا میبینیم که چقدر این شخصیت ها روحیه مبارزه طلبی دارن که در واقع شهردار، البته الان قسمت سومه نباید بگیم که برای شهردار چه اتفاقی میفته، ولی شهردار حاضر میشه در واقع تا این حد میشه گفت که وجهه خودش رو به خطر بندازه، وجهش از بین بره، برچسب های نامناسبی بهش بچسبونن که در همون اوایل نمایش هم میبینیم که در واقع همسر الکس فکر میکرد که شهرداره که این حکم داده، حکم اعدام شوهرش رو داده که در واقع با رگبار کشته بشه، در صورتی که هیچ نقش شهردار تو این قضیه نداشت و اینکه در واقع اون نیروی اشغال کرد تا تونسته بود وجهه اونو خراب کرده بود، ولی اون باز از سر حرفش در واقع سرپیچه نمی کنه و تا آخر به حرفش پایبنده. خب این کتاب توقیف میشه تو سالهای جنگ جهانی دوم و ولی با این وجود به صورت زیرزمینی مخاطب زیادی داشته. شخصیت های دیگه داستان که همونطور که گفتم الکساندر که حالا الکس خوانده میشه،
بله،
تام و ویلی که به خونخواهی برادرشون فرار کردن که به انگلستان برن، برادرشون جک که کشته میشه، کارگرای معدنی که دیگه زیر بار ظلم نمیرن و که وقتی که در واقع نیروی ارتش داره با در واقع بدسخنی باشون رفتار میکنه و بهشون زور میگه، کارگران معدن دیگه در مقابل نیروی ارتش مقاومت میکنن،
بله،
و حاضر نمیشن ظلم اونا رو بپذیرن حتی به قیمت از دست دادن جان خودشون. و میبینیم که حتی نیروهای نظامی هم دیگه میبینیم به سطوح اومدن، چون فکر میکردن تا یه زمانی جنگ تموم میشه میتونن کریسمس که این داستان هم در فصل زمستان گفته میشه برگردن به منزل در کنار عزیزانشون باشن و میبینن همش جنگ و خونریزی، نارضایتی مردم، مردم ساده و سالم و صلح طلب حالا شدن افراد اسلحه به دست که تشنه به خون این نظامی هان، تشنه به خون ارتشی ها هستن و اونا هم دیگه احساس امنیت ندارن و میبینن مافوقشون اصلا عقلانه تصمیم نمیگیره و اوضاع رو داره بدتر و بدتر میکنه. و میبینیم که سروان توندر هم دیگه از این شرایط خسته است و گرایشی که به مولی پیدا کرده و عشقی که در دلش هست و دیگه میخواد از این جنگ و مبارزه بیرون بیاد و میبینیم که در واقع این روحیه تو شخصیت‌های مختلف تو جایگاه‌های مختلف داره جون میگیره و جاریه در داستانمون.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحاتتون. زمان چندانی برای ما باقی نمونده، انشاءالله در شبهای آتی باز هم در خدمت شما خواهیم بود. ۳۰۰۰۱۰۷۵ شماره یک که شما میتونید از طریق اون نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. تا شبی دیگر که باز هم در کنار شما خواهیم بود.